بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. خب سخن رسید به کسب مغنیه، فروش مغنیات و ثمن مغنیات که در روایات ما تعدادی وارد شد که امام بردن خدمت امام و فرمود که حرام است و نپذیرفت پولی را که از فروش مغنیات به دست آمده بود. عرض کنه که محور بحث عبارت بود از اینکه اموری که در اونها قصد منفعت حرام شده باشه، در صورتی که شیئی دارای منافعی هست اما قصد منفعت حرام از او اگر شد چه حکمی داره، که در نوع ثانی مرحوم شیخ اینطور عنوان فرمودند. بعد به این مناسبت هم سخن در کسب در مغنیات و بیع مغنیات آمد. عرض کنم که روایاتی که در مقام وارد شده یه مقداری مسئله را مشکل کرده، زیرا در یک جا میگه کسی که اجاره بدهد دکان را برای بیع خمر فرمود به این که حرامه، اما در یک جای دیگر میگه سفینه را اجاره داد برای خمر و خنزیر میگه حلاله. یا در یک جا فرمود به این که فروختن خشب برای کسی که اون شخص صلیب و یا صنم درست میکنه فرمود ممنوعه، اما باز در یک جای دیگر میگه نه، فروختن برای کسی که آلات مزمار و آلات لهو درست میکنه جایزه. این مسائل موجب شده که یک مقداری مسئله این که چطوری تحلیل کنیم برای اینکه جمع بین روایات بشه امر را مشکل کرده. لذا شیخ در طی چهار صورت خواسته مسئله را بررسی و تلاجی کنه، که فرموده اگر فقط میفروشه برای خصوص منفعت حرام و شرط کرد او را یا توانی بر او کرده ان حرامه، ولی اگر به نحو دائی باشه حرام نیست. این تفصیلهایی که در قبل از درس قبل از تعطیل به عرضتون رسید. حالا من یک بررسی از نظر دیگری میکنم که ببینیم علل قاعده مسئله چطوری قابل حله. این بررسی را در ضمن چند امر به عرضتون میرسانم. امر اول این است که خب بلا ریب اگر کسبی خودش حرام باشه، خب مسلماً گرفتن اجرت در مقابل کسب حرام بلا ریب باطله، یعنی تکسب به امر حرام بلا ریب جایز نیست. مثلا فرض کن ریش‌تراشی کار حرامیه و تکسب به این کار هم مسلما حرامه، اجرتی هم که در مقابل این گرفته بشود حرامه. خب مسلمه که پس اگر یک شیئی به حسب ذاتهی حرام بود بلا ریب اجرت در مقابل او هم حرامه، این درش شکی نیست. هم حرمت تکلیفی داره اون عمل و هم حرمت وضعی، یعنی این مال مال این شخص عامل نخواهد شد. مطلب دوم این است که عادتاً معنای نهی از یک عملی این است که شارع مقدس نمیخواد این شی در جامعه رواج پیدا کنه، بلکه نمیخواد در جامعه وجود پیدا کنه. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. چیزی که فاحشه هست، یعنی چیزی که مورد بغضای ذات حق متعاله و مورد نهی قرار گرفته، نمیخواد این شی در خارج وجود پیدا کنه. پس به هر نحوه ای که کسی مباشرت در او کنه، بلکه دوست داشته باشه که این عمل منکر در جامعه رواج پیدا کنه، این ممنوع است و حرامه. بر همین اساس هم میگوییم تعاون علل اسم و العدوان هم حرامه. درست است که کشتن مسلمان خودش قطعا از اکبر کبائر است و حرام، اما حال کسی معاونت بر این میکنه، به دست یک جانی شمشیر میده یا برای اون جانی شمشیر میسازه که او بیاد مسلمانها را بکشه، خب عادتاً بلو دلیل بر حرمت تعاون هم نباشه، مقتضای عرف و عقل هم در بین جوامع همینه. مثلا ملاحظه بفرمایید، الان در جامعه ما بنا هست که فیلم های سکس یا کذا و فلان ممنوع باشه. بسیار خوب، بر این اساس میگن آف اگر در خانه ماهوار هم باشه جلوش میگیریم، کسی ماهوار هم بفروشه ممنوعه. یعنی این یه چیز طبیعیه که قاعدتا اگر یه شیئی مبغوض و ممنوع بود، هر گونه امری که در رواج او دخیل باشه، اگرم شرعم نباشه، بینیم مبنای عرف بر همینه. اگر در یک جامعه مثلا فرض کنید که یک شیئی محرم شد و ممنوع شد، از باب مثل فرض کنید که آقا دادن ملک به اجنبی در کشور ممنوعه، نمیتواند اجنبی مالک ملکی و زمینی در کشور بشه. و بعد ما میبینیم که وقتی این ممنوع میشه، مبادلش هم در عرف ممنوع میشه. کسی هم که دلال این کار باشه، اون هم گیرش میگیرن، بلکه زندانش میکنن، حبسش میکنن. میخوام مطلب دوم عرض من اینه که اگر بنا شد یک شیئی ممنوع شد در یک جامعه، هر گونه وسیله‌ای برای تحقق او و رواج او علل قاعد ممنوعه. پس اگر در روایات ما وارد شده که مثلا کسب مغنی حرامه، یا فروش مغنیات حرامه، این برای خاطر اینه که بالاخره ولو الان مغنی که مغنی نیسته، اما این کمکیست در رواج این امر فاسد. یا اگر میگن که آقا فروش عنب به کسی که او بنادار خمر درست کنه ممنوعه، این برای اینکه اون چه ممنوعه اولیه است شرب خمره، اما هر کسی که شارع دوست نداره که خوردن خمر در جامعه وجود پیدا کنه، حالا که نمیخواد خمر خوردن در جامعه تحقق پیدا کنه، این دیگه طبیعیه، از اموری که منجر به این عمل میشه عادتا عرف و قانون عرفی هم جلوگیری میکنه. میگن آقا دیامر این درست کردن خمر هم ممنوعه، دکانی را که برای خمارها تأسیس کردن خمرم هست او هم درش میبندن، افرادی که میفروشند و قرص میکنند برای اینکه تهیه بشه خمر اونم جلوشونه میگیرن. لذا عرض میکنم که برخی از اون چه که ما میبینیم احتیاج به این نداره که این همه براش فلسفه کنیم و مثل محقق ایروانی در هر جز جزئی تشکیک بشه. این که انه یه امر عرفی است که اگر یک شیء در یک جامعه ممنوع شد، این قاعدتا هر چه که در رواج اون شیء ممنوع دخیل باشه او را هم پرمن شامل او هم خواهد شد، که عرض کردم تعاون بر اسم به همین علته، چون معاون بر اسم در صدد که گناه را در جامعه انجام بگیره، به حال اینکه شارع مقدس میل نداره که این امور در جامعه تحقق پیدا کنه. مطلب سوم این است که برخی از محرمات را شارع مقدس خیلی غلیظ قرار داده، مثلا حرمت ربا که فأذنوا بحرب من الله و رسوله، یا حرمت قتل نفس محترمه که فرمود من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، یا شرک بالله که فرمود ان الشرک لظلم عظیم و من یشرک بالله فقد حبط عمله. برخی از محرمات بسیار تغلیظ در او شده، برخی از محرمات نه میبینیم که در فورت علم حرمت داره، ولی اگر علم پیدا نکرد محققم شد در خارج چندون مورد اهمیت شهر نیست، از قبیل نجاست و طهارت. خب الامر فی النجاست و طهارت سهلون، عالمن و آمدن نجس را نخور، نجس را نپوش، در نماز از نجس استفاده نکن، اما حالا اگر جاهل بودی مهم نیست، احشار مقدس عف کرده و مهمیت نداده. برخی هم مراتب بین بینه، طبعا مسلمه که هر مقدار حرمت شیئی مغلظ باشه به همون نسبت مقدمات او هم بیشتر مورد عنایت شرع است در من، مثل که همین صلیب و سنم. سوال میکنه که آقا من درخت توتم را میفروشم به کسی که صلیب درست میکنه، سلن درست میکنه. این مسلمه که این بیچاره نمیفروشه برای این کنم او حتما این کار انجام بده. اما با اینکه این آقا قصد درست کردن صلیب نداره و قصد عبادت صلیب نداره و نمیخواهدم یک مسلمان که بت پرستی در جامعه رواج پیدا کنه، اما چون این مسئله خیلی غلیظه، شرک بالله و عبادت صنم بسیار گناه بزرگیه، راوی سوال میکنه که من درخت توتی دارم میفروشم به کسی که او صلیب درست میکنه. من قصد ندارم که او صلیب درست کنه، اصلا به ابدا هیچ مسلمانم این قصد نمیکنه. در این حال امام میفرماد نه، این کار را نکن و این ممنوع و محرمه. چرا؟ چون وقتی که یک عملی شدت حرمتش شدید باشه، در نتیجه مقدمات او هم ولو مقدمات بعیدش پرمن عادتاً و به حسب عرف شامل اون مقدمات بعیده هم می شود. ولذا گفتیم که میگه به این که آقا من درخت توت دارم میفروشم، یا حتی در بعض از روایات بیع عنبی که بعد خواهد آمد میگه ما میفروشیم عنب را و میدانیم این طرف خمر درست میکنه. خب چون خمر خیلی مغلظ نهیش در روایات ما، میگه نه، حتی اگر میفروشی به کسی که خمر درست میکنه نفروش، با اینکه این بیچاره دارن گند فعلا عنب میفروشه و بر عنب منافع محلل زیادی بار میشه، اما در این حال چون که این طرف میخواد سوء استفاده کنه، امام میگه که نفروش حتی. خب اما ما میبینیم که این مسئله در مورد طهارت نجاست علمم داری که این طرف داره بیچاره در لباس نجس نماز بخونه، لازم نیست بهش اعلام کنی بذار نماز نجس بخونه. علمم داری که بعضی از مواضع بدنش را فرا نگرفته، لازم نیست اعلام کنی، چون فرق میکنه به حسب مراتب بین این امور. خب اینم یه مسئله است که تقریبا میخوام از کنم مقدمات و عرفی است که روایات هم اینها را تأیید میکنه. مطلب بعد، مسلم است که اگر یک شیئی دارای منفعت محلله بود و منفعت محرمه بود، بنا نیست که به خاطر منفعت محرمه اش بیع و شراء اونها حرام باشه. خب این شیء مسلمه، ولا لا يمكن لا يبقى للمسلمين سوق ولا يستقر حجر على حجر. خب بنا نیست که اگر بنا شد که هر شیئی از اشیاء که ما تصور کنیم، خب هم میشه از اون منفعت حلال برد و هم از او منفعت حرام. خانه را میشه ساخت برای رقاصی و برای کارهای باطل، میشه ساخت برای اینکه در آنجا نشر علوم اهل بیت بشه یا در آنجا یک شخصی ساکن بشه. خب معلومه که بنا به این نیست که هر شیئی که دارای منفعت حرام هم الجمله باشه این حرام باشه، بیعش، شرائش، انتباعش، امثال ذلک، این یه امر مسلم و قطعیه. خب مطلب بعد، آیا نفس قصد حرام در شیئی که دارای منفعت حلال و منفعت حرامه، آیا نفس قصد منفعت حرام حرامه و این معامله به قصد انتفاع حرام حرام میشه و باطل میشه یا خیر؟ با توجه به این مقدماتی که به عصر رسید، خب بله، اگر بنا شد که یک شیئی که دارای منفعت حلالم هست اما شمای فروشنده برای ترویج حرام او را می فروشی، شمای فروشنده این را به منظور حصول حرام می فروشی، خریدار هم به این منظور می خره، خب پر واضحه که این هم مصداق تعاون بر اسم و هم با روح اون چه در مقدمات به عرض رسید که روح شرع عدم وجود محرم است فی الخارج کاملا در تنافیه. شما دارید میفروشید به منظور این و به قصد این که یک حرامی در خارج تحقق پیدا کنه، گنب را میفروشی برای اینکه شرب خمر در جامعه شایع بشه، خب پر واضحه که اگر بنا شد یک شیئی که دارای منفعت محلله است ولیکن شما برای رواج منفعت محرمش این شیء را می فروشی، این با روح منع شرع مقدس و با روح حرمت تعاون دل علل ایس سازگار نیست. پس بر این اساس اگر بنا شد که انسان شرط کند در مثلا معامله امر حرام را، یا به قول شیخ توانی می کنند بر حصول امر حرام، این قطعا مصداق حرام میشه، یعنی یکی از راه ترویج حرامه که علل قاعده باید ممنوع باشه، حالا ولو در لسان دلیل من ای وارد نشده باشه. مطلب بعد این است که پر واضحه که این گونه شرط کردن و این گونه تبانی کردن موجب بطلان بیع و مطلان و حرمت بیعه، چه به این که بگوییم شرط فاسد مفسد هست یا خیر. البته یادتون هست که یک بحث مبسوطی در اواخر مکاسب که آیا شرط فاسد مفسد عقد هم هست ام لا، اکثرا میگویند شرط فاسد مفسد عقد نیست، برای اینکه هر کدام التزام مستقل، بنابراین فساد التزام شرطی موجب فساد التزام به اصل معامله نیست. حالا ما که میگیم اگر کسی فروخت مثلا عنب را برای این و به این منظور و به این قید که او شراب درست کند و مردم شراب خوار بشن، خب گفتن به این که وقتی اسپانیا اون درست را بنا بود که از دست مسلمان ها خارج کنن، اون دمان پاپ اینطور ترنامه‌ریزی کرد، گفت شما دختران خوشندام را وقت کنم در بین مسلمان های اندلس زیاد ببری و بعد از کنم حضورتی به این وسیله جوان های اندلس را اینها به خودشون جذب کنن، بعد خمر بدم به جوان های مسلمان ها تا در نتیجه کم کم و کم کم روح التزام اینها بدین ضعیف بشه، قهرن با بزرگها اختلاف در امر پیدا میکنن و سرانجام موجب میشه برای اینکه بین مردم اختلاف بیفته، اون وقت وقتی است که حمله کردن و گرفتن اون درست که این طراحی از اون پاف خبیث شد و انجام شد. این طبیعیه که بنابراین میگیم اگر توانی بر امر حرام شده و یا اینکه شرط شده که این امر در مسیر حرام قرار بگیره عنب یا امثال او، این نه از باب اینکه شرط فاسد مفسد است معامله باطله، بلکه میگیم این معامله به نفسهی چون در راستای رواج و ترویج فحشا و ترویج همونکره، از این جهت باطله و حرامه. درست؟ این هم یه مطلب. مطلب دیگر این است که بلا اشکال برخی از صفات موجب برای مزید قیمت جنس میشه، این شکی درش نیست. حالا یه عبد خیاط با یه عبد بیکاره مسلما قیمتشون فرق میکنه، یه عبد مثلا پس کنی کاتب تراز یک با یک عبد عادی قیمتشون متفاوته. خب پر واضح هست که صفاتی که در مبیع وجود داره، این صفات در ارزش دادن مبیع متفاوت است و مؤثر یقیناً بلا ریب. این مطلب مسلم. منتها آیا ثمن در مقابل صفت قرار میگیره؟ به این وصف حیثیت تقییدی است یا این وصف حیثیت تعلیلیه؟ یعنی مثلا یک عبدی که استاد درجه یک در خیاطی هست، خب پر واضحه که قیمت این عبد با عبد عادی متفاوت، ای چه بسا دو برابر سه برابر او قیمت داره. اما بس اینه که آیا این قیمت در مقابل وصف، به حیثی که وصف خودش جزء مبیع و جزء مثمن است، به حیثی که برخی از ثمن در ازای او قرار میگیره، مثل بیع دو گوسفند که برخی از ثمن در مقابل گوسفند اول، برخی در مقابل گوسفند دوم، یا خیر این حیثیت تعلیلی قیمت خود عبد مثلا 10,000 دیناره، منتها علت زیاد شدن قیمت این عبد به 9 برابر اضافه شدن، علت او وجود کمال خیاطت. کدام یکه؟ علما گفتن شرط خودش مقابل با ثمن نمیشه. درسته که موجب ازدیاد ثمن میشود، اما برخی از ثمن در قبال شرط قرار نمیگیره، چون که شرط به منزله حیثیت تعلیلی. خود تمام ثمن در قبال خود عبد قرار میگیره، منتها این صفت کمال موجب برای ازدیاد قیمت مبیع و مسمن خواهد شد. خب حالا اگر اینه، بر این اساس میگیم حالا یک عبدی که به قول شیخ ماهر در دزدیه، یک چشمبند قریب و عجیبیه که خیلی قشنگ میتوانه مال مردم را برواید، یا یک کنیزی که خیلی استاد در تغنی فراون قنا را قشنگ به الحان زیبا میخونه. خب مسلمه که چنین کسی قیمتش متفاوته. حالا اگر ما آمدیم و این صفت حرام را گفتیم به منزله جزء مبیعه، خب پر واضحه که اون قیمتی زیادی که در قبال این صفت حرام قرار گرفته معامله نسبت به اون بخش ثمن باطله. مثلی که کسی مثلا یک خنزیری را با گوسفندی ذمیمه کنه و در صفقه واحده به مثلا 2 دینار بفروشه، بگیم خب پر واضحه که 1 دینارش در مقابل گوسفنده، اون 1 دیناری که در قبال خنزیر قرار گرفته نسبت به او معامله باطل و حرامه. در صفت حرام هم اگر از این قبیل قائل شدیم بود، خب معلومه که بخشی از بی که در مقابل این صفت حرام به حیثیت تقییدی قرار گرفته معامله باطل میشه بلا ریب. اما اگر بنا شد این صفت حیثیت تعلیلی باشه نه حیثیت تقییدی، یعنی قیمت کنیز گران میشه به خاطر اینکه دارای صفت تغنیه، یا قیمت عبد دوز گرانتر میشه به خاطر داشتن این صفت مثلا زشت کمالی در سرقت. اگر اینطور شد آیا این معامله باطل است ام لا؟ دیدیم که اگر شرط کند و تبانی بر این امر حرام باشه علل قاعده گفتیم حرامه. ضمناً اینا نگفته نمانه که شروط در حقیقت گفتیم ولو اینکه ما ثمن را در مقابل مشروط قرار میدیم و در مقابل اصل جنس قرار میدیم و شرط در مقابل ثمن قرار داده نمیشه گرچه موجب ازدیاد قیمت میشه، حالا گفتیم بین که اگر بنا شد که دایی توانی بر امر حرام شده و این امر حرام مورد معامله مقصود تمام در معامله است، و قهرم باز باطله. اما اگر این شرط ولو این که مقابل با ثمن نمیشه ولیکن مورد تبانی نیست بلکه فلجمله دائی هم میشه اما تبانی بر این واقع نشده، در این صورت علل قاعده بگیم معامله باطل نیست. بنا للکلام تتمه که والحمدلله.